خب آم چطور ممکنه یه بانک جهانی سالانه 50 میلیون دلار صرف امنیت سایبری کنه اما در نهایت از طریق یه تکه کد 20 ساله هک بشه؟ و از اون طرف میدونی آمازون تو هر ساعت تحت میلیون ها حمله سایبری قرار میگیره و حتی خم به ابرو نمیاره.
راستش این یکی از بزرگترین پارادوکس های دنیای تکنولوژیه.
دقیقاً. خیلی خوب، تو برنامه امروز قرار دیوارهای اینترنت رو خراب کنیم. میخوایم برای شما که دارین گوش میدین این سیستم ها رو کالبد شکافی کنیم تا ببینیم فراتر از این اصطلاحات پیچیده تفاوت بین یه قلعه تیتانیومی مدرن و یه خونه کاغذی در حال فروپاشی چیه.
و میدونی چیزی که اینجا مهمه اینه که امنیت یه توهمه. اگر معماری پایه از اساس ویران باشه، قول میدم این کاوش عمیق تو منابع ما دیدگاه شما رو نسبت به امنیت سازمانی برای همیشه تغییر بده.
عالیه، پس بیاین از پایه‌ای ترین سطح شروع کنیم. برای شما شنونده ها احتمالاً اسم وردپرس خیلی آشناست. بخش عظیمی از وب روی این پلتفرم بالا میاد. اما وقتی به معماریش نگاه می‌کنیم به مفهومی می‌رسیم به اسم معماری یک پارچه یا همون مونولیتیک. خب وقتی میگیم یک پارچه دقیقاً یعنی چی؟
ببین توی یه سیستم یک پارچه همه چیز در یه فضای مشترک و درهم تنیده زندگی می‌کنه. کدهای فرانت اند که کاربر می‌بینه، بک اند، دیتابیس، همه روی سرورن. مرز ایزوله‌ای وجود نداره. مشکل از اونجایی شروع میشه که یه مدیر سایت میره و 20 تا افسونه مختلف از توسعه دندان ناشناس نصب میکنه.
آره، مثل این میمونه که کلید خونت رو به 20 تا غریبه بدی و فقط امیدوار باشی هیچ کدوم در رو باز نذارن، یا مثلا یه برج با بلوکای چوبی جنگا بسازی. هر افسونه یه بلوک چوبیه.
تمثیل خیلی خوبیه. حالا فرض کن یکی از این غریبه ها تو همون افسونه ساده فرم تماس با ما یه باگ امنیتی جا گذاشته. هکر نمیاد به دیتابیس اصلی حمله کنه. میاد سراغ همون فرم.
دب کن. یعنی از یه فرم تماس ساده به کل سایت میرسه؟
دقیقاً. چون معماری یک پارچه است. هکر با یه تزریق کد مخرب مستقیماً به دسترسی ریشه یا همون روت اکسس میرسه. در کسری از ثانیه کل دیتابیس مشتریان رو دانلود میکنه.
وای عجیبه. اما خب آدم با خودش فکر میکنه بانکای بزرگ که از این افزونه های رایگان استفاده نمیکنن، اونا کدای اختصاصی دارن، ولی تو منابعمون دیدیم که اونا هم دقیقا تو همین تله یک پارچگی گیر افتادن، فقط اسمش شده سیستم های موروثی یا لگاسی.
درسته. بانک‌ها با یه هیولای پیچیده تر طرفن. کدایی که مثلا 20 سال پیش با زبانهای باستانی مثل کوبول یا جاوا نوشته شدن. در طول این سالا صدها برنامه نویس اومدن یه وصله زدن و رفتن.
همون چیزی که بهش میگن کد اسپاگتی.
آره، کد اسپاگتی. همه چی تو هم گره خورده. شما یه رشته رو میکشی نمیدونی کجای سیستم قراره از کار بیفته.
پس فاجعه‌ای مثل اکویفکس هم همینطوری رقم خورد. آخه اطلاعات 147 میلیون نفر فاش شد فقط سر یه آپدیت نکردن؟
دقیقاً. اونها از یه سیستم قدیمی به اسم آپاچی استراتس استفاده می‌کردن.
خب چرا خیلی راحت آپدیتش نکردن؟
چون توی سیستم اسپاگتی آپدیت کردن یعنی ریسک از کار افتادن کل شبکه. مدیرا میدونستن سیستم آسیب پذیره اما ترسیدن ده‌ها اپلیکیشن حیاتی دیگه از کار بیفته. هکرها هم از همین تعلل استفاده کردن.
ببین یه سوال چالشی، اگه بانک‌ها میدونن کداشون مثل اسپاگتی گره خورده چرا یه تیم نمیارن کل سیستم رو از نو بنویسه؟ مشکل بودجه که ندارن؟
از نظر مهندسی حرفت کاملا منطقیه. اما چیزی که اینجا جذابه و در این حال ترسناکه اینه که مشکل تکنولوژی نیست. مشکل فلج مدیریتی و ترس از ریسکه.
یعنی میترسن پروژه شکست بخوره؟
آره، کابوس مهاجرت سیستم. مدیرعامل پیش خودش میگه اگه قطعی 10 دقیقه داشته باشیم سهام سقوط میکنه و من اخراج میشم. پس به جای حل ریشه‌ای میان وصل پینه میکنن و بدهی فنی ایجاد میکنن.
بدهی فنی؟
تکنیکال دت. یعنی یه بمب ساعتی که مدیر ارشد ترجیح میده قایمش کنه و پاس بده به مدیر بعدی.
اما قطعا دست رو دست گذاشتن ریسک بیشتری داره. آیا مدیران نمیبینن که رقبای چابکتر و استارتاپ ها دارن بازار رو میبلعن؟
چرا میبینن؟ ولی منطق سازمانی همیشه از ریسک‌های فوری و حاد دوری می‌کنه، حتی اگه به قیمت یه مرگ تدریجی تو آینده تموم بشه.
خب پس اگه سیستم‌های قدیمی یه بمب ساعتی‌ان، این قول‌های تکنولوژی برای بقا چیکار می‌کنن؟ مثلا آمازون، اینجا جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. اونا چطور این همه ترافیک رو هندل میکنن؟
آمازون فهمید که سیستم یک پارچه جواب نمیده. پس قانون تفرقه بنداز و حکومت کن رو اجرا کرد. اونا سیستم رو به قطعات خیلی کوچیکتر خرد کردن که بهش میگن معماری میکرو سرویس.
آهان، یعنی مثلا بخش جستجو با پایتون نوشته شده، سبد خرید با نود جی اس و بخش پرداخت با گو، و اینا کاملا از هم جدا هستن؟
دقیقاً. هیچ اتصال فیزیکی یا منطقی مستقیمی ندارن.
این معماری مثل محفظه های ضد آب توی زیردریاییه. اگه یه بخش سوراخ بشه و آب بگیره، کل زیردریا غرق نمیشه.
دقیقا همینه، اصل مهار. اگه بخش نظرات هک بشه، هکر نمیتونه به دیتابیس پرداخت دسترسی پیدا کنه. و حالا بیا اینو یه لول بالاتر ببریم. تکنولوژی بدون سرور یا سرورلس.
همون معماری هدلس؟
آره. اینجاست که ما سیبلی که هکرها بهش شلیک میکنن و کلن حذف میکنیم.
صبر کن، واقعا؟ چطوری میشه سرور رو حذف کرد؟
فرانتند تبدیل میشه به یه سری فایلای استاتیک و روی شبکه‌های توزیع محتوا یا همون CDN پخش میشه. وقتی سایت رو باز میکنی، اصلاً سروری وجود نداره که هک بشه.
وای، پس هکر داره سعی میکنه یه عکس ثابت رو هک کنه. بک‌اند چی میشه پس؟
پردازش‌ها تو فضای ابری فقط برای چند میلی ثانیه زنده میشن، کارو انجام میدن و نابود میشن. هکر چطور میتونه تو سیستمی که فقط یه دهم ثانیه وجود داره مستقر بشه؟
کاهش سطح حمله به نزدیک صفر. خب همه اینها به چه معناست؟ برای شمای شنونده که شاید دارین کسب و کار خودتون رو مدیریت میکنین، توی سه‌شنبه شلوغ اینا چطور خودشون رو نشون میدن؟ بیاین استرس تستشون کنیم.
عالیه. ببین، کابوس آپدیت وردپرس رو در نظر بگیر. دکمه آپدیت رو میزنی و قلبت میاد تو دهنت که نکنه با صفحه سفید مرگ مواجه بشی.
آره، وایت اسکرین آف دس. و از اون طرف اگه آپدیت نکنی هک میشی. یه چرخه استرس بی پایان.
دقیقاً. حالا کابوس بانک ها. استقرار کدهای جدید معمولاً ساعت 2 بامداد یک شنبه انجام میشه و کل سرورها قطع میشن. تست های کنترل کیفیت ماها طول میکشه.
اما تو تیم های مدرن با اون سیستم های CI/CD،
اونا تو روز بلک فرایدی کد جدید آپلود میکنن و کاربر حتی یه پرش کوچیک هم رو صفحه حس نمیکنه. اتوماسیون و ایزوله بودن این قدرت رو بهشون میده.
تو تست استرس حملات دیداس چطور؟ وقتی هکرها صدها هزار ربات میفرستن تا سیستم رو خفه کنن.
خب وردپرس که تو همون چند دقیقه اول فرو میریزه. بانک ها با سخت افزارهای گرون تا حدی مقاومت میکنن، ولی معماری مدرن ابری ترافیک رو جذب میکنه مثل یه اسفنج.
و دسترسی به دیتابیس هم که اساساً غیر ممکنه تو این معماری. خب پس با این تفاسیر میتونیم با خیال راحت بخوابیم. قلعه های مدرن نفوذناپذیرن، درسته؟
کاش اینطور بود، ولی هکرها وقتی میبینن در جلو قفله از در پشتی وارد میشن.
منظورت همون پاشنه آشیله، زنجیره تامین یا سپلای چین.
هکرها مستقیما به فایر آل بانک حمله نمیکنن. اونا شرکت‌های پیمانکار شخص سالس رو هک میکنن.
آها، مثل هک معروف فروشگاه تارگت. اونا از طریق پیمانکار سیستم‌های تهویه مطبوع وارد شدن، درسته؟
دقیقاً. پیمانکار امنیت ضعیفی داشت، هکرها سیستم اون رو زدن و از اونجا به عنوان یه مهمان دعوت شده وارد شبکه اصلی تارگت شدن.
پس این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. ما میلیون ها دلار خرج میکنیم تا قلعه های دیجیتال بسازیم. از یک پارچه‌ای میایم رو میکرو سرویس. اما ضعیفترین حلقه یعنی انسان چی میشه؟
این همون مهندسی اجتماعیه. یه کمپین فیشینگ ساده، یه کارمند منابع انسانی فایل اکسل آلوده رو باز میکنه یا پسورد ضعیف یه مدیر ارشد لو میره و تمام اون معماری پیشرفته در کسری از سنی دور زده میشه.
پس یعنی در نهایت یه نفر تو بخش حسابداری با یه کلیک ساده دروازه رو برای ارتش دشمن باز میکنه. چقدر ناامید کننده.
من برابر با مقاومت ضعیف‌ترین حلقشه.
خب، برای جمع‌بندی نهایی هیچ سیستمی رو زمین 100% غیر قابل هک نیست. اما تفاوت عظیمی هست بین پناه گرفتن توی قلعه تیتانیومی مدرن و موندن توی خونه کاغذی در حال پوسیدن. استفاده از وردپرس برای داده‌های حساس چیزی جز سهل‌انگاری نیست. آینده از آن سیستم‌های چابکه.
کاملا موافقم.
شما که دارین گوش میدین باید دقت کنین داده‌هاتون رو به کی میسپارین. آیا اون شرکت داره برای بقا تقلا میکنه یا در حال نوآوریه؟ اما قبل از این که بریم، یه چیزی تو منابعمون بود که میخوام ذهنتون رو درگیرش کنم. ما دیدیم که انسان ضعیف‌ترین حلقه است و نسل بعدی جنگ‌های سایبری بر پایه هوش مصنوعیه.
دیپ فیک و شبیه سازی.
دقیقاً. به این فکر کنین وقتی هوش مصنوعی به سطحی برسه که بتونه صدا، لحن و سبک ایمیل نوشتن رئیس یا همکارتون رو با دقت 100% شبیه سازی کنه، مهندسی اجتماع دیگه از واقعیت قابل تشخیص نیست. وقتی حتی نمیتونیم به حواس خودمون اعتماد کنیم، معماری نرم افزار چطور میخواد از ما محافظت کنه؟ این چیزیه که باید حسابی بهش فکر کنین. تا برنامه بعد مراقب خودتون و داده هاتون باشید.